در بیش از 3 بخش از بیانیه گام دوم محوریت بحث رو به معنویت و اخلاق مرتبط می‌دانن. ایشان با تأکید بر افزایش عیار معنویت در گام اول، همه این افزایش عیار رو مدیون رفتار حضرت امام رحمت الله علیه می‌دانن. به عبارتی اگر اخلاق و معنویت حاکم شد، همه محورهای زندگی انسان و جامعه هم متحول خواهد شد. با این یکی دو سه جمله کوتاه که به عنوان مقدمه بنده خدمت شما شنوندگان عزیز عرضی داشتم، ما امروز به حول قوه الهی قرار هستش که بررسی وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه رو با حضور کارشناسان امر به بحث و تبادل نظر بپردازیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. برنامه امروز در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در واقع آماده میشه برای پخش، و اگر چنانچه در خلال برنامه صدایی در واقع غیر از صدایی در واقع مهمانان از جمن شنیدید، بدانید که این برنامه به صورت خیلی طبیعی و رئال داره آماده میشه برای شما شنوندگان. شایسته میدانم قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم، من مهمانان ارجمندی که افتخار دادن و در برنامه امروز شرکت کردن رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم تا آنگاه بپردازیم به بحث امروز. جناب دکتر مهدی جمشیدی از اعضای محترم هیئت علمی گروه فرهنگ و اندیشه پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب آقای دکتر جمشیدی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. اگر یک سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید با شنوندگانمون ممنونتون میشم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
دیگر عزیز مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد از اعضای محترم هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. آقای دکتر، شما برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاه داشته باشید تا در خدمتتون باشیم با طرح سوالات.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آقای جمشیدی، خدمتتون هستم.
آقای دکتر جمشیدی، به عنوان اولین سوال و جهت ورود به بحث امروزمون، محبت بفرمایید یک شمایی از وضعیت اخلاق و معنویت طی 4 دهه که از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران میگذره در مقایسه با قبل از انقلاب برای شنوندگانمون ارائه بفرمایید.
بسیار خوب. چون برنامه بر مدار و محور بیانیه گام دوم انقلاب صورت بندی شده، اجازه بدید من از اون منظر و از اون زاویه طرح خودم را عرض کنم.
خواهش میکنم.
بیانیه گام دوم انقلاب دو بخش داره. بخش آغازینش یعنی نیمه نخستش در مورد تصویری از 4 دهه گذشته است در عرصه‌های مختلف، از جمله در عرصه فرهنگ. یعنی رهبری تلاش کرده است از هست‌ها و نیست‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و البته تفاوت‌ها و شکاف‌ها نسبت به دوره قبل از انقلاب، نمایی چهره‌ای رو ساخته پرداخته بکنن، و در نیمه دوم در باب تجویزها و بایدها سخن گفتن که 7 سرفصل اساسی رو مطرح کردن. عمده یه نکته‌ای که ایشان در این نیمه اول مطرح میکنن در باب این که چه بر سر فرهنگ آمده در این 4 دهه و ما چه کردیم و نسبت به دوره قبل از انقلاب چه فتوحات و دستاوردهایی داشتیم، این در همون فرازهای اول مطرح شده. اونجایی که ایشون فهرستی از توفیقات انقلاب رو مطرح میکنن، در اونجا در واقع نکات متعددی رو ایشان مطرح کردن. تعبیر کلیدی که ایشان مطرح کردن این هست که عیار فرهنگ و معنویت در دوره بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. به این معنی که ما اگر برای حوزه فرهنگ سلسله معیارهایی رو در نظر بگیریم که این معیارها سنجه و شاخص باشن برای ارزیابی وضعیت فرهنگی، ایشان رو اینها متمرکز شده و دقیقا قضاوت میکنه. مثلا میگه در حوزه رفتار دینی، در حوزه عقاید دینی، از حیات مذهبی، مراسم و تجمعات مذهبی، اعتکاف، کارهای جهادی و معنوی و و چیزهای مختلف، حالا ایشون نگاه عینی داشتن، یک بند مفصل از بیانیه رو به این اختصاص میدن و میگن اینها در دوره قبل از انقلاب یا نبوده، یعنی حاصل تأسیس و ایجاد و ابداع انقلابه، یا اگر هم بوده انقلاب توانست یک گام جهشی برداره و این رفتارهای فرهنگی مطلوب و ارزشی رو تقویت و تثبیت بکنه. این اجمالی هست از تصویرسازی ایشان در باب نسبت فرهنگ در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمشید. جناب آقای دکتر بابایی، در خصوص پرسش اول من اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که من آقای دکتر جمشید توضیحاتی رو فرمودن، میخواید چیزی اضافه بکنید به فرمایشات ایشون یا اینکه من پرسش جدید رو ازشون
فرمایید؟ بله اضافه
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که انقلاب اسلامی یه لیست مفصلی از اتفاقات و رخدادها و حتی مشهای جدی فرهنگی رو عرضه کرد به جامعه ایرانی و براش هم برنامه ریزی خوبی کرد، هم محصولات و برآمدهای خوبی رو و برایندهای خوبی رو به مردم عرضه کرد. اما من قبل از همه این اتفاقات دوست دارم نگاه انقلاب اسلامی و نگاهی که در جمهوری اسلامی تعقیب شد رو که ثمرش و خروجی شد این فرایندها و برایندها خدمتون توضیح بدم. ببینید اخیراً چند سالیست شاید ما هممون در مورد اقتصاد مقاومتی زیاد شنیدیم، یعنی این ترم مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب، این برآمده از یک منطقه که ایشون داره و نظام داره و نظام اسلامی دنبال این هست که نظامات مختلف اجتماعیش رو مقاوم کنه. من به نظرم مهمترین رکن تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در فضای فرهنگی کشور اتفاق افتاد این بود که فضای فرهنگی، حوزه فرهنگی، حوزه فرهنگ، نظام فرهنگی در کشور سعی شد به مقاوم سازی. یعنی سعی نظام این بود که این نظام خرد، نظام اجتماعی رو، این نظام فرهنگی رو با تعبیر پارسونزی خودش، یعنی این تفکیک ها هم تفکیک های برآمده از متن و بطن تفکر انقلابی احیانا نیست، با همون عرضم به خدمتون که فضاهایی که پارسونز برای ما در فضای علمی ایجاد کرد، نظام فرهنگی رو مقاوم بکنه. برای مقاوم سازی نظام فرهنگی من به نظرم و نظام اخلاقی و نظام معنوی، یعنی همین دو معنایی که در بیانیه گام دوم هم در سرفصل ابتدایی بهش اشاره شده، تمام تلاش نظام جمهوری اسلامی معنا سازی و معنا بخشی، یعنی تکثیر معنا، تنوع بخشی به معنا و انتقال معانی متعدد، متنوع و متکثر به اذهان مردم بود. من فقط برای این، برای اینکه مستند به یک آیه این رو هم خدمتون توضیح بدم، خداوند در قرآن می‌فرماید که ما منت گذاشتیم بر شما، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، یعنی رسولی که در شما و از شماست. حضرت رسول آمد، در آیه دیگری می‌فرماید که آمد برای بلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی رسول آمد برای اینکه معنا رو مکانتن و نه مکانن تعمیق بکنه، قنا ببخشه. چگونه؟ اینکه تمام خلل و فرج معنایی در فکر بشر و در ذهن بشر، بشر ایرانی در فضای امروز رو عرض میکنه و بشر اون موقع در زمان حضرت رسول، این رو، این فکر رو، این معنا رو قلفتی کنه، یعنی هیچ خلل و فرجی دیگه بینش ایجاد نشه، اینقدر معنا حضرت داره تولید و انتقال میده به ذهن انسان ها. من به نظرم نظام جمهوری اسلامی هم برای این معنا بسیار کار کرد، یعنی برای تکثیر معنا، تنوع بخشی به معنا، قنا بخشی به معنا. و میخوام تمام صحبت های آتی خودم رو ناظر به این مقدمه خدمتون صورت بندی بکنم و بعد از این تکه از آیه که خدمتون عرض کردم که ایشون در جامعه آمد و از جامعه آمد، فرمود که آمد برای اینکه تلاوت آیات بکنه، آمد برای تزکیه، آمد برای تعلیم، بقیه شؤون رو مطرح میکنه. یعنی همه شؤونی که ما در نظام اخلاقی و معنوی کشور میخوایم تعقیب بکنیم گویا بند به این معناست که ما باید خلل و فرج معنوی، معنوی که عرض کردم با همون لفظ معنا بشنوید از من، و خلل و فرج اخلاقی و حالا اینکه نسبت معنا و اخلاق چیست رو هم بعدم خدمتتون توضیح خواهم داد، با این مبنا من میخوام بقیه صحبتام رو خدمتتون.
آیشه خیلی ممنونم با این توضیحاتی که فرمودید. من میخواستم از ازتلی خواهش بکنم که اون مؤلفه ها و شاخص هایی رو که در خصوص اخلاق و معنویت مورد انتظار در واقع حضرت آقا هست و در بیانیه هم بهش اشاره شده، در تحلیل اون نکاتی اگه هست بفرمید. اون مؤلفه‌ها و شاخصهایی که بایستی در دایره اخلاق و معنویت مد نظر قرار بگیره.
ببینید یه مقدار شاید تمام صحبتایی که من خدمتتون میخوام عرض بکنم در همین سوال بگنجه. ببینید اخلاق رو تعبیر میکنن به علم راسخه، اخلاق میگن ملکه است، ملکه ثمره عادته، عادت ثمره تکرار رفتاره. پس یک رفتاری انسان میکنه، او رو تکرار میکنه، تبدیل به عادتش میکنه، عادت تبدیل به ملکه میشه، میشه اخلاق، پس میشه علم راسخه. همه اینها مبتنی بر همون معنای ابتدایی است، یعنی معنایی که بر اساس اون معنا ما داریم رفتار میکنیم. پس این نسبت بین معنویت و اخلاق، هر مداخله ای که نظام حکمرانی میخواد بکنه. ببینید بیانیه گام دوم به نظرم بیانیه راهبری عمل حکمرانان ماست، یعنی به مصابه راهنمای عمل، به مصابه یک مانیفست برای عمل. اگر اینگونه بخوایم بیانیه رو معنا بکنیم و تفسیر بکنیم، من به نظرم ناظر به این معنا باید حرف زد که در حوزه معنویت و اخلاق مثل حوزه های دیگری که از اتاق در بیانیه مطرح کردن، یعنی شش حوزه دیگر، باید نظام حکمرانی کاملا مداخله معنادار درش بکنه. یعنی حوزه اخلاق، حوزه معنویت، حوزه بی‌طرفی نیست، حوزه مداخله است. این که حالا مداخله رو در کجا انجام بشه و در کجا انجام بده، من دو فضا رو سعی می‌کنم خدمتتون باز بکنم. فضای اول که اینم تقریبا در اصطلاح ارزم به خدمتتون که جنگ نرم یا تهدید نرم یا اصطلاح نرم سازی خط مشها و راهبردها برش اشاره شده و درش اشاره شده، و اون دو معنای جذب و اقناعه. یعنی ما هم باید ناظر به افکار و ذهنیات و تلقیات مداخله کنیم، هم ناظر به اعمال و رفتارها و کنشهایی که منتسب به اون دریافت ذهنی و فکری و تأملات انسانی است. پس نظام حکمرانی باید در این دو معنا مداخله بکنه تا اینکه ثمرش که میشه رفتار، و این رفتار که میخواد در یک فرآیندی تبدیل به عادت و ملکه بشه، معنادار بشه. تمام حرف من در این عرضم به خدمت ناظر به سوال جناب عالی این هستش که نظام حکمرانی خودش رو در این فضا جایابی بکنه، خودش رو در این فضا معنا بکنه. من احساسم این هست، هرچند نظام جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرده بعد از انقلاب برای اینکه حوزه رفتار و اخلاق و معنویت رو اصلاح بکنه، احساسم به این هست که این اصلاحات خیلی سیستماتیک نبوده، یعنی اصلاحاتی که اثر بخشی قابل توجه و متنابهی برای ما داشته باشه و بتونیم روش دست بگذاریم، یعنی بگیم به عنوان توفیقاتی است که این توفیقات ثمره یک رفتار و عمل سیستماتیک و نظاممند هست. از این جهت من احساس میکنم این موضوع رو باید در این فضا مورد تحلیل قرار داد. ما یعنی فارغ از این که حالا اخلاق فردی و رفتار فردی چگونه هست، باید در مورد رفتار اجتماعی و اخلاق اجتماعی و حاکمیتی خیلی با هم دیگه گفتگو کنیم. اما اون چیزی که در فضای فقهی هم ما احساس نیاز بهش کردیم، یعنی فقه ما از فقه فردی داره حرکت میکنه به سمت فقه اجتماعی و فقه حاکمیتی، فقه حکومتی. این ضرورت رو ما کجا احساس کردیم؟ اونجا احساس کردیم که دیدیم تمام قدرت گویا داره متمرکز میشه در یک قوه. این قوه که داره قدرت رو در خودش به صورت مجتمع میبینه، باید مداخلاتی در فضای اجتماعی بکنه. از این جهت من احساس میکنم اگر فضای بحث رو به جای اینکه در مورد اخلاق فردی و چگونگی تغییر اخلاق فردی یا اصلاح اخلاق فردی ببریم، به اخلاق اجتماعی، به اخلاق حکمرانی، به اخلاق حاکمیتی منتقل بکنیم، شاید چیزهای بهتری.
آقای جمشید، آقای دکتر بابایی قائل به این موضوع هستن که به جای پرداختن به اخلاق فردی بپردازیم به اخلاق اجتماعی، حاکمیتی و خب این مؤلفه‌ها و شاخصهایی رو که در واقع در این خصوص مطرحه و حضرت آقا هم بر اون تکیه کردن و تکیه دارن توی بیانیه گام دوم، از منظر حضرت عالی چیا میتونه باشه؟
از قضا بنده هم در ذهن داشتم که نگاه ساختاری رو مطرح کنم، یعنی یک حاشیه‌ای به بحث بزنم، و اون این که سطح تحلیل رو از سطح فردی و عملیاتی سوق بدم سمت بحث ساختاری. این دو تا مقدمه اساسی داره. یه مقدمه این است که اصلا ما چرا باید از انقلاب انتظار داشته باشیم که تحول اخلاقی فرهنگی ایجاد بکنه؟ اگر انقلاب رو انقلاب سیاسی بدانیم، یعنی مبتنی بر جابجایی حاکمان بدانیم، چنین توقعی خب نباید داشت که انقلاب یه افق معنوی تاریخی متفاوتی رو به وجود بیاره و آدم‌ها سبک زندگیشون تغییر کنه. خب نوع حاکمیت از سلطنت تغییر کرد به سلطنت فردی موروثی به جمهوری اسلامی. خب این مگه تبعاتی قراره در عالم فرهنگ هم داشته باشه؟ قرار سبک زندگی و نوع نگرش های مردم هم تغییر بده؟ این زمانی است که انقلاب فقط سیاسی تغییر بکنه، اما روایتی که ما بهش معتقدیم انقلاب اجتماعی، یعنی تمام بنیانهای جامعه از بیخ و بن قرار هست که تغییر بکند. اینجا هست که میگوییم انقلاب در حوزه فرهنگ چه کرده است. یعنی این سوال یک مفروضه ای داره و اون مفروضه شاید از دیده‌ها پنهان باشه، این است که انقلاب اسلامی رو عمیق‌ترین لایه‌اش رو لایه فرهنگ بدانیم و انقلاب اسلامی رو انقلاب فرهنگ پایه بدانیم، یعنی هم مولد و محصول یک نوع تحول فرهنگی بوده، هم در پی ساختاری کردن و تثبیت اون تحول. این یه نکته. نکته دیگه این که ما وقتی اشاره میکنیم به تحول فرهنگی قبل از انقلاب بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده، اصلا معتقد نیستیم که ما از جهنم فرهنگی وارد بهشت فرهنگی شدیم، به این معنی که دوره قبل از انقلاب جهنم فرهنگی نبوده، یعنی اینطور نبوده همه قوتور در فساد بوده باشن، نه، اصلا همچین معنایی رو اراده نمی کنیم و مطابق با واقع هم در واقع نیست، بلکه بحث در سر این هست که جهتگیری رسمی و حاکمیتی مبتنی بر خیر و صلاح نبوده و جامعه یه بستری برای سوق دادن افراد به سمت خیر و صلاح نبوده. جامعه افراد رو به این سمت سوق و حل نمی داده. یعنی اگه فرد در فضای جامعه قرار می گرفت، چنین توقعی نبود که به سمت عرض کنم معنویت و اخلاق بره. این که جامعه مشوق نبوده و ترغیب کننده نبوده، این باعث و در دوره بعد از انقلاب چرا اینطور بوده، یعنی ساختارها منطقا باید در خدمت اخلاق و معنویت قرار می گرفتن. این که میگم منطقا یعنی بحث عملی، حالا بحث نسبی این که چقدر بودن. پس بنابراین جامعه و ساختارها به مثابه یک بستر واقع شدند برای تحول فرهنگی. اما عرض کردم قبل از انقلاب جهنم فرهنگی نبوده، بعد از انقلاب مدینه فاضله فرهنگی هنوز شکل نگرفته. چرا؟ چون حقیقتا وقتی ما مشاهده میکنیم شاید بتوانیم نمره پیشرفت‌های سیاسی یا پیشرفت‌های علمی رو بسیار بسیار بیشتر از پیشرفت‌های فرهنگی بدیم. خود رهبری هم در دو سه مورد در ذهنم هست که ایشان نظرش بر این است که ما متوازن با ساحت‌های دیگه در ساحت اخلاق و معنویت آن پیشرفتی که مورد انتظار بود رو تجربه نکردیم. یعنی خود ایشان تصریح داره به اینکه شتاب حرکت آنچنان نیست که میباید بود. بله، یه چرخش اساسی و بنیادین اتفاق افتاده، وارد یه عالم تازه‌ای شدیم، اما توفیقات ساختاری هم همین است، مطلوب هست، مدینه فاضله شکل گرفت، یا خیلی به اون نزدیک شدیم. نه، در مورد این قضاوت خیلی قضاوت مطلوبی نیست. در این حال ببینید، من معتقدم که شکست خوردم نیستیم، یعنی کارنامه فرهنگی رو بخوام منصفانه قضاوت کنیم، چه در مورد قبل از انقلاب چه در مورد بعد از انقلاب، فکر می‌کنم به یه حالت تقریبا بینابینی میرسیم که از ایدئال‌های خودمون عقب هستیم. شتاب حرکت زیاد نبوده، نرخ حرکت، شتاب حرکت متاسفانه نسبت به عرصه‌های دیگه زیاد نبوده، اما نسبت به دوره قبل از انقلاب یک جهش بزرگ اتفاق افتاده. حالا از اینجا برگردم به اون سوالی که شما مطرح کردید. عمده ترین مقوله‌ای و مؤلفه و شاخصه‌ای که دوره قبل از انقلاب رو با دوره بعد از انقلاب و چه تمایزش میشه و این دو رو متفاوت میکنه، این هست که دولت مبتنی بر سلطنت مطلقه موروثی که خودش رو نسبت به اخلاق و معنویت بیمسئولیت و بیطرف قلمداد میکرد، در دوره بعد از انقلاب با شکل گیری حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی این طور طراحی شد که نه تنها دولت نسبت به اخلاق و معنویت مسئولیت و تکلیف داره، بلکه مهمترین وظیفه او و وجه تمایز او از دولت‌های دیگه مثل دولت‌های سکولار همینه، وگرنه در خیلی از ساعات دیگه شاید اشتراکاتی، شاید که نه، حتما اشتراکاتی وجود داره، ولی عمده افتراق و تفاوت به این حوزه، در این حوزه متمرکز هست. لذا آن مؤلفه ساختاری که دوره قبل از انقلاب رو با بعد از انقلاب از حیث حکمرانی و سیاست گذاری متفاوت می کند این است.
بحث مسئولیت پذیری.
بس دقیقاً در بیانیه گام دوم هم رهبری بند دوم که بند اخلاق و معنویت هست، یک حجم قابل توجهی از نظرات خودش رو معطوف کرده به این. یعنی بعد از این که میگه اخلاق و معنویت نیاز اساسی جامعه هست، اگر بقیه نیازها برآورده بشه، این برآورده نشه، جامعه راه صلاح رو خیر رو نخواهد پیمود، اونجا اشاره میکنه و اما در این مسیر دولت باید به کمک بیاد. بدون حمایت و پشتیبانی حاکمیت توفیق چندانی در راه نشر اخلاق و فضایل اخلاقی پیدا نمی کنی. یه بند مفصلی رو به این اختصاص میده و میگه البته، حالا اینجا دیگه مناقشاتی مطرح میشه که خب آیا اگر دولت در حوزه اخلاق و معنویت، یعنی این چیزی که ما فضیلت قلمداد کردیم الان در اسنای سخن، یه عده‌ای اتفاقا اون رو نقص و عیب و کاستی میدونن، میگن خیلی خوب با این جهتگیری شما در واقع اخلاق حاکمیتی میشود، آمرانه میشود، تحکم آمیز میشود، پایدار نیست و دولت یه روایت و قرائت خاصی رو از اخلاق میخواد به جامعه تحمیل بکنه. یعنی اخلاق و معنویت که در واقع داوطلبانه ترین و خودجوش ترین ساحت از زندگی اجتماعی هست، حاکمیت بنا میکنه در اون مداخله کنه. یعنی این مداخله رو از قضا یک نقص میدونن در مورد دولت اسلامی. اون تعبیرشون همین است، میگن دولت ایدئولوژیک، یعنی دولتی که میخواهد ارزش هایی رو در جامعه. خود رهبر انقلاب اونجا دست کم تومبند به دو تا از این اشکالات پاسخ میدن. حالا این رو انشالله اگه فرصت شد من کمی تمایل دارم توضیح بیشتر بدم.
ممنونم آقای دکتر بابای. آقای دکتر جمشیدی در خصوص این مؤلفه ها به یک شاخصه و مؤلفه اصلی که همانا در واقع بحث مسئولیت پذیریست در امر اخلاق و معنویت پرداختن و نکاتی رو اشاره کردن. آقای دکتر بابای، به نظر حضرت عالی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما اساسا در حوزه اخلاق و معنویت آسیب پذیر بودیم یا نه؟ اگر بودیم چرا؟
اگر ما امروز در مورد یک حوزه مداخله ای، یعنی حوزه ای که باید نظام اوکراینی درش مداخله بکنه، تحت عنوان اخلاق و معنویت نام میبریم، گویا مسیری که تا کنون رفتیم مسیر آسیبمند و عیبناکی بوده. یعنی من به نظرم بیانیه، عرضم به خدمتون که بیان آغاست از وضعیت‌های مسئله مند نظام، اون هفت وضعیت که البته احیانا تمثیلا هم بیان شده نه تعیینا، یعنی ممکنه وضعیت‌های حتما وضعیت‌های دیگری هم داریم که میتونه در کنار این وضعیت‌ها مطرح بشه، حالا اینکه اولویت با یا ضرورت یا فوریت با کدوم اون باز محل بحث و مناقشه.
یعنی به طور قطع به یقین تو این هفت موردی که از آقا تو بیانیه گام دوم اشاراتی برشون داشتن آسیب‌هایی بوده حتماً. و توصیه‌هایی برای آینده و گام دوم
این چیزی داره، این پیش‌فرضی داره گویا.
حالا به چراییش بپردازیم.
بله، پیش‌فرض اینه که ایشون اینها رو آسیب‌مند و عیب‌ناک می‌دونن. اما اینکه می‌فرمایید چرا، من هم مانند آقای جمشیدی موافقم. ببینید یک تلاش سیستماتیکی قبل از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی می‌شد برای اخلاق زدایی. نظام جمهوری اسلامی یک مانعی و گاردی در مقابل این رویکرد سیستماتیک در اخلاق زدایی ایجاد کرد، اما آیا خودش حرکتی سیستماتیک برای اخلاق زایی، برای تقویت اخلاق، برای غنابخشی به اخلاق و معنویت رفتار سیستماتیکی کرد یا نه؟ این محل بحث، یعنی این فیه تأمل در این باید حرف زد، یعنی نظام در کجاها این رفتار نظام مند خودش رو نشون داده. من خب رشتم خط مشگذاری عمومی است، یعنی من از منظر مسائل عمومی با شما میخوام حرف بزنم. احساسم این هستش که این حوزه ها همچنان حوزه های آسیبمند و آسیبناک، یعنی به شدت ما در حوزه اخلاق و در حوزه معنویت مسئله و آسیب داریم. حالا چند آسیب رو خدمتون عرض میکنم. یک آسیب بسیار مهم این هستش که نظامات معنوی و اخلاقی یا معنایی ما بسیار درش خلل و فرج وجود داره. یعنی وقتی مردم دچار اختلال در معنا میشن، برای تفهم معنا، برای درک معنا، برای تأمل در معانی و بر معانی، خب این نقاط خلل و فرج رو دیگران پر میکنن. حتما دیگرانی حتما میان این معنا رو، چون مردم نیاز به معنا، انسان نیاز به معنا داره، انسان گرایش به معنا داره. زندگی بدون معنا برای انسان زندگی پوچی تلقی گویا میشه. یعنی ما دائما در زندگی فردی و اجتماعی خودمون دنبال تقویت این معنا هستیم که این نظامات معنایی رو غنابخشی بهش بکنیم. این نکته اول. نکته دوم که من باز احساس میکنم غیر از این که ما دچار و دارای تکثر در معنا یا غنای در معنا نیستیم، این هستش که یک فضای تمهیدی هم وجود نداره، فضای تمهید شده هم وجود نداره برای اینکه معنا در اون فضا دریافت بشه، معنا در اون فضا فهم بشه. من به نظرم این مداخلاتی که آقای جمشیدی فرمودن در مورد اینکه اگر مثلا نظام حکمرانی مداخله ای در حوزه اخلاق و معنویت بکنه، یعنی این انگ رو به نظام میزنن که یک نظام مثلا ایدئولوژیک هست، مثلا به زور آن نظام میخواد مردم رو به بهش وارد بکنه. مداخله صرفا این گونه مداخلات نیست که ما تحکمی بخوایم بر، یعنی نظام عرض میکنم، نظام حکمرانی بخواد تحکمی بر مردم بکنه، بلکه شرایط تمهیدی رو، یک شرایط اعداد شده رو برای مردم ایجاد بکنه که رفتار حسن درش انجام بدن، رفتار اخلاقی درش انجام بدن. یعنی مداخلاتی که نظام حکومتی میکنه این گونه مداخلات احیانا، یعنی فضا رو تمهید میکنه، آماده میکنه، مهیا میکنه برای رفتار اخلاقی. من به نظرم این هم در بخش دوم درش میشه حرف زد. یعنی ما در یک فضای مطلوب از جهت فهم معنا و دریافت معنا نیستیم. نکته سوم که حالا انسان معنای متکثر رو دید، معنای متکثر رو دریافت، حالا عمل به معنای خوب هم میتونه بکنه یا نه، این هم درش محل تأمل. یعنی احساس میکنم یه مقدار رفتارهای اخلاقی، عمل اخلاقی در کشور هم دچار موانعی است که این موانع رو باید زدود. ما در بزنگاه ها این
اول باید شناساییش کرد بعد زدود،
حتما،
چون شناساییش خیلی نکته مهمه، شناسایی این موانع.
من از میخواستم بکنم بزنگاه ها این رو به ما نشون میده، مثلا این بزنگاهی به نام انتخابات،
درود بر شما،
بزنگاهی به نام انتخابات نشون میده که ما چقدر داریم اخلاقی رفتار میکنیم، بزنگاهی به نام تقسیم منافع و تسهیم منافع،
اصلا رفتار حاکمان
اونجا نشون میده. بله،
اصلا رفتار حاکمان.
بله.
یعنی این بزنگاه ها رو اگر بزنگاه هستش،
این بزنگاه ها رو اگر شناخت، من احساس میکنم که اون وقت مداخله در این بزنگاه ها اون وقت از ناحیه نظام حکمرانی کشور خیلی میتونه معنادار بشه. این نظام در مورد موضوع مهمی به نام انتخابات که دیروز هم رهبری برش تأکید کردن، احساس میکنم اگر اینها رو خوب فهم بکنیم و خوب بازشناسی بکنیم، نوع مداخلاتی که درش باید انجام بگیره بهتر برای ما مشخص میشه.
خیلی متشکرم. با کسب اجازه از میهمانان ارجمند برنامه امروز، یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم دیدیم و باز هم در خدمت شما هستیم با بحث بررسی وضعیت اخلاق و معنویت در جامعه. امروز دو میهمان ارجمند افتخار اون رو داریم که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر مهدی جمشیدی از اعضای محترم هیئت علمی گروه فرهنگ و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، ایشون هم از اعضای محترم هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. خب امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. آقای دکتر جمشیدی، عرضم به حضورتون که جناب آقای دکتر بابایی قبل از اینکه این فاصله رو بگیریم از همکارانم در اتاق فرمان، در خصوص آسیب‌های در واقع موجود در زمینه اخلاق و معنویت در جامعه اسلامیمون نکاتی رو بهش اشاره کردن. من می‌خواستم در راستای همین سوال یک پرسش جدیدی از شما داشته باشم و اونم اینی که ما در راستای ایجاد فرهنگ و اخلاق و معنویت در جامعه که از شعارهای اصلی نظام اسلامی اون هست و از تأکیدات مقام معظم رهبری و حتی در بیان گام دوم هست، با یک سری موانع هم مواجه هستیم. من خواهش میکنم در خصوص این موانع و توصیه ها و راهکارهایی که از اطالی به عنوان پژوهشگر میتونید در این زمینه برای شنوندگانمون داشته باشید توضیحاتی بفرمایید.
طبیعتاً می توانیم به فهرست مفصلی از موانع اشاره بکنیم، اما هنر این است که انسان وزدهی بکنه و ببینه کدوم عامل مؤثرتر و جدیتر نقش بنیادیتری ایفا میکنه. من تجربه 40 ساله رو مطالعه میکنم، چون یک پژوهش ناتمامی انجام دادم با عنوان سیاست‌های فرهنگی دولت‌های بعد از انقلاب. تلاش کردم در او به سوالاتی از همین دست پاسخ بدم. به نکته‌ای که رسیدم، یعنی به واقعیتی که به او پی بردم، این است که شاید عمده اشکالات برگرده به دو نقطه است.